بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر به خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند. بحث امروزمون درباره عزلت و صحبت هست. بحث بسیار مفصلی است و نکات فراوانی در این باره وجود داره که من تعدادی از اینها رو به شکل فهرستوار به دوستان تقدیم میکنم و تلاش میکنم که نظر مولانا رو هم در این باب به صورت مشخص و دقیق عرض کنم، در حد فهم ناقص خودم البته. تقریبا همه عارفان و صوفیان رو از نظر روش سلوک معنوی به دو گروه میتونیم تقسیم بکنیم. یکی کسانی که طرفدار خلوت گزینی و عزلت گزینی هستند و یکی هم کسانی که طرفدار حضور در میان جمع و مصاحبت با مردم هستند. به گروه اول اصطلاحاً میگن اهل عزلت و خلوت و به گروه دوم میگن اهل صحبت و مخالطت. تقریبا همه عارفان و صوفیان در این باره تکلیف روشنی دارند، یعنی گروهی به خلوت متمایلند و گروهی به صحبت متمایل هستند. اونطوری که مثلا غزالی میگه کسانی مثل سفیان ثوری، ابراهیم ادهم، داوود طایی، فضیل عیاض، سلیمان خواص، حذیفه مرعشی، بشر حافی و نظایر اینها طرفدار عزلت بودند و کسانی مثل عامر شعبی، سعید مسیب، ابن مبارک، شافعی، احمد ابن حنبل و نظایر اینها طرفدار صحبت بودند. من تلاش میکنم که این دو اصطلاح رو با دقت توضیح بدم برای دوستان و بگم که از اینها چه استفاده هایی میتونیم توی زندگی خودمون امروز داشته باشیم. نکته دیگه که باید عرض کنم اینه که با اصطلاحات آشنا بشیم. یک اصطلاحی که اینجا داریم کلمه عزلته با عین و زره. کلمه دیگه که به کار میره خلوته. معمولا خلوت و عزلت در متون عرفانی به یک معنی به کار میرن، اگرچه بعضی از عارفان بین این دوتا فرق قائل شدن، یعنی عزلت رو به دور شدن از مردم در واقع تعبیر کردن و خلوت رو به تنها شدن با خدا و انس گرفتن با خدا معنا کردن. به این ترتیب میشه گفت از نظر این سری از عارفان خلوت نتیجه عزلته، خود عزلت نیست. ولی به نظر میرسه غالب عارفان این تفکیک رو قائل نشدن و عزلت و صحبت رو به یه معنا به کار بردن. اصطلاح دیگه اصطلاح رهبانیت که بیشتر مخصوص مسیحیانه و در قرآن کریم هم بهش اشاره شده. در یک حدیث معروفی هم داریم که لا رهبانیت فی الاسلام، در دین اسلام رهبانیت وجود نداره. کلمه رهبانیت از ریشه رهبه است، رب و ه دو چشم و ب. رهبه یعنی ترسیدن و رهبانیت در واقع یعنی دور شدن از مردم به علت ترس هایی که وجود داره، ترس از خود یا ترس از جهنم یا ترس از خدا. به همین خاطر کسی که رهبانیت پیشه میکنه بهش میگن راهب، که ما تو فارسی راهب رو به چی ترجمه میکنیم؟ به ترسا. ترسا دقیقاً یعنی راهب. مسلمون ها و عارفان مسلمان چندان از کلمه رهبانیت و راهب استفاده نکردن، اما بدون تردید رهبانیت مسیحی بر گسترش اندیشه عزلت در عارفان مسلمان تأثیر جدی داشته. یعنی بخشی از کشورهای اسلامی که با مسیحیان مرز مشترک داشتن، اینها بیشتر تحت تأثیر در واقع مسئله رهبانیت هستند. یک اصطلاح دیگه اصطلاح زاویه گرفتنه. زاویه گرفتن یعنی در یک خانقاهی در یک اتاق مخصوصی بشینه یه شخصی و دور از خلق به عبادت مشغول بشه. اصطلاح دیگه که از همه معروف تره و احتمالاً همه تون شنیدید اصطلاح چله نشینی هست. چله نشینی یعنی این که 40 روز 40 شبانه روز در واقع از مردم دور بشیم و فقط در این 40 روز مشغول عبادت باشیم و با خداوند در راز و نیاز باشیم. کسانی که طرفدار چله نشینی هستند مستندشون یک آیه قرآن و یک حدیث بسیار معروف. اون آیه قرآنی اینه که در قرآن کریم میگه که حضرت موسی 30 شبانه روز با خداوند قرار داشت و بعد 10 روز بر اون 30 شبانه روز اضافه شد. فتم میقات ربه 40 لیله. این قرار ملاقات موسی و خدا در 40 شبانه روز، نمیگه 40 نهار ها، 40 لیل، یعنی به خاطر اینکه شب مهمتره در سلوک عرفانی از روز. در 40 شبانه روز موسی میقاتش با خداوند به پایان رسید و برگشت به میان مردم و شایستگی دریافت الواح رو از خداوند پیدا کرد. خب عده‌ای از عارفان مسلمان با توجه به این آیه که میگه موسی 40 شبانه روز با خدا بود و بعد الواح رو از خداوند دریافت کرد، تورات رو دریافت کرد، به این نتیجه رسیدن که ما باید به عدد 40 اهمیت بدیم. یه مستند دیگه هم برای این موضوع وجود داره و اونم حدیث بسیار معروفی است که همتون شنیدید: من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. یعنی هر کس که 40 شبانه روز خودش رو برای خدا خالص کنه، چشمه های حکمت از قلب او بر زبان او جاری میشه. این حدیث واقعا حدیث شگفت‌آوری است. دربارش مقاله ها نوشتن، کتاب ها نوشتن، شروح متعددی بر این حدیث نوشتن. در این حدیث نکته های عجیبی وجود داره. یکیش اینه که حتما باید اخلاص 40 شبانه روز ادامه پیدا بکنه. یعنی اگر کسی بتونه 40 شبانه روز خالص بشه، اون وقت اتفاقی که تو زندگیش میفته اینه که حکمت از دل او بر زبان او جاری میشه. معنای پنهان این سخن اینه که در دل همه آدمیان حکمت وجود داره، اما این حکمت زیر گرد و غبارهای گناه و نسیان و غفلت پوشیده میشه و اگر کسی 40 روز خودشو خالص کنه، این حکمت بر زبان او جاری میشه. حتی اگر کتاب نخونده باشه، استاد ندیده باشه، کلاس نرفته باشه، باز هم حکیم میشه. در واقع میخواد بگه هر انسانی یک حکیم بالفطره است، یک حکیم ذاتی هست، اما این حکمت در وجود او نهفته شده، پنهان شده. از اینجاست که بزرگان بر روی کلمه 40 تأکید می‌ورزن و میگن که واقعاً برای به کمال رسیدن عدد 40 لازمه. یک حدیث دیگه هم داریم که نمیدونم سندش چقدر معتبره، که در یک حدیث قدسی خداوند می‌فرماد من 40 روز گل آدم رو با دست خودم تخمیر کردم، مخمر کردم و بعد گل آدم رو سرشتم و ازش آدم رو درست کردم. در واقع سرشته شدن گل آدم 40 شبانه روز طول کشیده. حافظ میگه سحرگه رهروی در سرزمینی همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در کوزه بماند 40. 40 یعنی 40. و عارفان سعی کردن درباره عدد 40 و آثاری که عدد 40 در زندگی انسان داره تحقیق کنن و نشون بدن که ما برای ترک هر عادتی و برای نهادینه کردن هر عادت خوبی در خودمون، اگر 40 روز اون کار رو انجام ندیم یا اون کار رو انجام بدیم، ما به اون کار عادت میکنیم یا به ترک اون عادت عادت میکنیم. همین مسائل باعث شده که در دنیای اسلام یک پدیده خیلی گسترده رواج پیدا کنه به نام چله نشینی. اگر شما ساختمان‌های خانقاه ها رو دیده باشید، در داخل خانقاه ها معمولاً یک اتاقک های بسیار کوچولوی وجود داره به نام چله خانه. یکی از بهترین جاهایی که میتونید اینا رو ببینید همین خانقاه علاءالدوله سمنانی در 15-20 کیلومتری شهر سمنانه. اگر شما اونجا برید میبینید که در پشت این خانقاه یه راهرو وجود داره که راهروها اگه شما توش بخواید راه برید حتما باید سرتون رو خم کنید. در داخل این راهروها تعداد زیادی اتاق کوچولو رو در روی هم دیگه قرار گرفتن و در داخل این اتاقها اگر شما برید میبینید که اتاقها جوری نیست که توش بتونید بخوابید یا دراز بکشید. حد اکثر مساحت این اتاقک ها به حدی است که شما بتونید یک سجده کامل انجام بدید و بلندیش هم حد اکثر به اندازه قامت یک انسان که بتونه برای نماز خوندن سر پا وایسه. 40 شبانه روز در این اتاق وای میستادن و در اتاق رو هم با یه چوبی با یه دری میبستن. در این 40 شبانه روز دیگه اصلا از اونجا خارج نمیشدن و شما ببینید واقعا چه اتفاقای عجیب و غریبی در این 40 شبانه روز میتونه بیفته. بهترین حالتی که تو این اتاقک ها میشده بشینن این بوده که مثل حالت جنین، یعنی زانوها رو جمع کنن، دو دست و به دو طرف زانو بچسبونن و سرشون روی زانو بذارن. و میدونید که عارفان این طرز نشستن رو بسیار بسیار دوست دارن و اصلا اصطلاح دبیرستان زانو از اینجا درست شده. نمیدونم شنیدید یا نه که مولانا هم میگه دبیرستان صوفی زانو است، یعنی با گذاشتن سر بر روی زانو و با تأمل در احوال درونی خیش و با خیره شدن به ژرفای وجود خیش درس‌هایی میتونیم بیاموزیم که در هیچ دانشگاه و دبیرستان و حوزه علمیه‌ای اون درس‌ها رو نمیتونیم بیاموزیم. خب این چله خونه‌ها در واقع افراد وقتی واردش می‌شدن دیگه با بیرون قطع رابطه می‌کردن. یک رفیق سلوکی داشتن که این رفیق سلوکی غروب دو تا دونه خرما، دو تا دونه بادوم مثلا دم در اون اتاقک می‌ذاشته با یه لیوان آب، چون دستشویی هم دیگه نمی‌رفتن، طبیعتاً به آب هم چندان نیازی نداشتن. از صبح تا شب روزه می‌گرفتن و عبادت می‌کردن، از شب تا صبح هم مجدداً عبادت می‌کردن و اعتقادشون این بوده که اگر کسی یک بار چله نشینی کنه به کمال میرسه. و کسانی بودن که 40 بار چله نشینی کردن و کسانی بودن که بیش از 100 بار در واقع چله نشینی کردن. من چند سال پیش که به علاءالدوله رفته بودم، همین اخیراً هم باز رفتم، واقعاً هر وقت به اون اطراف اونجا میرسم یه حالت عجیب و غریبی پیدا میکنم. یعنی ببینید، یه جوون رو در نظر بگیرید، رفته داخل یه اتاق که 1 متر در 1 متری 40 شبانه روز نشسته، درش هم بسته شده. کسانی در این بین بودن که انقدر عاشق خدا بودن که واقعا این 40 شبانه روز رو نمیفهمیدن، یعنی مثل چشم هم زدنی براشون میگذشته، مثل کسی که با یک معشوق جانی در واقع که خیلی جونجونی هم با هم دیگه 100 شبانه روز هم تنها باشه، گذر ایام رو متوجه نمیشه. کسی هم که با خدا این حالت داشته باشه زمان رو نمیفهمه. اما غالبا در این حالت نبودن، یعنی وقتی من در اونجاها راه میرفتم احساس میکردم در اینجا روح هزاران انسان داره فریاد میکشه، آرزوهای برباد رفته، انرژیهای فروخفته، میلهای سرکوب شده، از طرف دیگه کشفها و شهودها و در واقع مکاشفات بسیار عالی که در اونجاها تجربه میکردن، واقعا همه اینها رو آدم احساس میکنه اطراف این فضا دارن موج میزنن. اصطلاح چله نشینی یا اربعین گرفتن یا اربعینیه از اصطلاحاتی است که مترادف با عزلت به کار میرفته. اصطلاح بعدی اصطلاح اعتکافه، به معنای گوشه گیری کردن در مسجد، که این در قرآن کریم هم بهش اشاره شده. الان هم تو کشور ما در ماه رجب یا در ماه رمضان باب شده و 3 روز 10 روز کمتر یا بیشتر کسانی در مسجد با آداب و شرایط خاصی در واقع معتکف میشن. این کلماتی بود که هم معنای کلمه عزلت بودن. من امروز تو بحثم بیشتر از کلمه عزلت و خلوت استفاده میکنم. کلمه صحبت امروز به معنای حرف زدنه، اما در متون عرفانی صحبت به معنی حرف زدن نیست، به معنای مصاحبت با مردمه، به معنای همنشینی با مردمه. به همین خاطر صحبت نقطه مقابل عزلته. میگیم یک کسی اهل عزلته، یک کسی اهل خلوته. کلماتی که هم معنی ان با صحبت، یکی مصاحبته و یکی هم مخالطت هست. از این اصطلاح شناسی بیایم بیرون، یه نگاه تاریخی هم بکنیم در حد 2-3 دقیقه. در عصر پیغمبر اسلام قطعاً چیزی به نام عزلت و خلوت وجود نداشته. پیغمبر قبل از اینکه به پیامبری مبعوث بشن در غار حرا گاهی اوقات 30 روز، گاهی اوقات 10 روز، 2 هفته تنها در اونجا میموندن و عارفان گفتن که این قبل از بعثتش بوده، چون بعد از بعثت این کارها رو انجام نداده، پس معلوم میشه در دین اسلام عزلت گزیدن کار نادرستی است، یعنی کاری است که مورد تایید پیغمبر نیست. پیغمبر تنها کاری که میکرده ظاهرا این بوده بعد از بعثت که 10 روز در مسجد در 10 روز آخر ماه رمضان وای میستاده و از مسجد خارج نمیشده و خب صوفیان به این کار پیغمبر استناد میکنن. در زمان پیغمبر کسانی بودن که خواستن به کوه برن یا به بیابون برن یا توی در واقع جاهای دور از مردم تنها زندگی کنن، اما پیغمبر همه اینها رو منع کرده و گفته نباید این کارها رو انجام بدید. لذا در زمان پیغمبر اسلام چیزی به نام عزلت و خلوت وجود نداره. در زمان صحابه هم وجود نداره. به گفته غزالی در زمان تابعین، یعنی کسانی که صحابه پیغمبر رو دیدن، نسل بعد از صحابه پیغمبر، اولین بار بحث عزلت به وجود میاد. اما بحث عزلت بیشتر به معنای در خونه نشستنه، یعنی تو خونه بمونی، زیاد با مردم سر و کار نداشته باشی، بدون آداب و رسوم. کم کم که به قرن 6 و 7 و 8 میرسیم دیگه خلوت و عزلت به یکی از رسم‌های جدی صوفیان تبدیل میشه و براش انواع آداب و شرایط و رسوم مختلف رو میگذارن که اگر خواستید به کتاب عوارف المعارف سهروردی یا به کتاب اوراد الاحباب باخرزی یا به کتاب مصباح الهدایه عزالدین محمود کاشانی میتونید مراجعه کنید. فهرست این آداب و رسوم رو در بیارید که چقدر پیچیده و شگفت‌آوره، یعنی یه رساله توضیح المسائل کامل دیگه برای عزلت و خلوت درست کرده بودن. تعریف عزلت چیه؟ عزلت یعنی دوری گزیدن از مردم، دور شدن از خلق، با 2 هدف، یکی تزکیه نفس و یکی انس گرفتن به خدا. در واقع به نظر عارفان ما انسان‌ها یک سگی، یک حیوان درنده‌ای در درون خودمون داریم. این حیوان درنده همیشه آماده حمله ور شدن به مردمه، و اگر یه لحظه ما به خودمون واگذار بشیم، این حیوان درنده در خلق میفته و اونها رو پاره میکنه. ما باید این حیوان درنده رو رام کنیم. اون حیوان درنده چیزی نیست به جز چی؟ سگ نفس ما، نفسی که در درون ماست و از هر سبو ازاری خطرناکتره. با خلوت نشینی هدف اینه که ما میخواییم تزکیه نفس کنیم و ریاضت نفس کنیم و نفس رو مهار کنیم و در کنترل خودمون بگیریم. اما فقط هدف این نیست که میخواییم نفس رو کنترل کنیم، نه، کنترل کردن نفس برای اینه که ما ازش استفاده کنیم برای رسیدن به خدا و انس گرفتن با خدا. در واقع به نظر عارفان نفس انسان مرکب انسانه. اگر ما این مرکب رو بکشیم، ما به طرف خدا نمیتونیم حرکت کنیم. ما این مرکب رو باید رامش کنیم، رهیش کنیم. وقتی که رامش کردیم، اون وقت میتونیم سوارش بشیم و ازش استفاده کنیم برای رسیدن به مقصد. پس هدف عزلت فقط رام کردن نفس نیست، رام کردن نفس برای انس گرفتن با خداست. مثل اینی که شما میخواید یه سفری برید، انقدر به تربیت کردن الاغتون یا اسبتون بها بدید که کلن غافل بشید از اینکه قرار سوار این الاغ بشید به یه مقصدی برسید. تربیت کردن این نفس هدف نهایی نیست. هدف نهایی اینه که ما از طریق تربیت نفس میخواییم به طرف خدا بریم و با او انس بگیریم. فوایدی که برای عزلت برشمردن غزالی و کاشانی و دیگران، من 7 تاشو برای شما عرض می‌کنم. اول اینکه عزلت برای ما یک فراغتی پدید میاره که ما در این فراغت میتونیم فارغ البال باشیم، ذهنمون از اطراف فارغ بشه و بتونیم در خلوت خودمون فقط با خداوند انس بگیریم. وقتی که ما در میان جمع هستیم، هر کسی که پیش ما میاد با سخنانش، با کارهاش و با رفتارهاش ما رو به خودش مشغول میکنه. اما وقتی که ما در یک خلوتی قرار میگیریم و در انزوایی هستیم که انتخابش کردیم، طبیعتاً از این اشتغالهای بیرونی فارغ میشیم. در خانقاه ها معمولاً یه اتاقهای بزرگی مثلا 12 متری یا کوچکتر یا بزرگتر وجود داشت به نام تاریک خانه، که باز در همین خانقاه علاءالدوله میتونید ببینید. وقتی که شما همین الان وارد تاریک خونه بشید، در اونجا نه نور وجود داره، نه صدا وجود داره، نه بو وجود داره، نه رنگ وجود داره. یعنی تقریبا همه چیزهایی که به یه شکلی ما رو به دنیای بیرون معطوف میکنن همه قطع میشن و از بین میرن و انسان در اونجا فراغتی پیدا میکنه برای مناجات با خدا. دومین فایده‌ای که برای عزلت برشمردن اینه که در عزلت از گناهانی که در جمع اتفاق میفتن رهایی پیدا میکنیم. یک سری از گناهان هستن که این گناهان فقط در زندگی جمعی معنا پیدا میکنن و به وجود میان. وقتی که ما عزلت میگزینیم، از این گناهان خودمون رو حفظ میکنیم. مثلا گناه ریاکاری از گناهانی است که فقط تو جمع اتفاق میفته. یعنی وقتی ما تو جمعیم کارمون رو میخوایم به چشم دیگران برسونیم، وقتی که من تنها هستم دیگه میخوام کارم رو به چشم چه کسی برسونم. لذا خلوت گزیدن باعث میشه که انسان از ریاکاری دور بشه. یکی دیگه از این گناهان غیبته. واقعا در قالب مجالس حرف زدن پشت سر دیگران بابه. انسان اگر بخواد همراهی کنه که کار نادرستی انجام داده، اگه بخواد همراهی نکنه و ساکت بمونه باز هم در اون کار بد شریک شده، اگر بخواد مخالفت کنه و جلو به اون غیبت رو بگیره ممکنه دیگران با او دشمن بشن و از او بدشون بیاد. لذا انسان در جمع خواه ناخواه گرفتار یه گناهی مثل غیبت میشه. گناهانی که با زبان اتفاق میفتن عموما از گناهانی هستن که در جمع اتفاق میفتن. خب غزالی میگه برای اینکه ما بتونیم از گناهانی که زندگی جمعی عرصه ظهور اونهاست نجات پیدا بکنیم، میتونیم از خلوت و عزلت استفاده کنیم. سوم، خلاصی یافتن از تعصبها و خصومتها در جمع. وقتی که انسان‌ها جمع میشن یه جا کنار همدیگه قرار میگیرن، خواه ناخواه در بین اونها جنگ و جدال و خصومت و کشمکش ایجاد میشه. انسان‌ها چون واقعاً حرف حسابی ندارن بزنن و فکر حسابی هم ندارن، غالباً سکوت هم نمیتونن تحمل کنن، مجبورن با همدیگه حرف بزنن. و برای اینکه حرف بزنن خوراک میخواد. تنور گفتگوی آدم‌ها خوراک میخواد و هیچ خوراکی بهتر از زندگی آدم‌های دیگه نیست. به همین خاطر ما به محض اینکه کنار هم قرار میگیریم شروع میکنیم درباره آدم‌های دیگه حرف زدن. و دائم شروع میکنیم به اظهار نظر کردن درباره دیگران. غزالی خیلی زیبا به اینها اشاره کرده. دختر خانم مجردی رو در نظر بگیرید، یا یه آقا پسر مجردی، کار داره، شغل داره، پول داره، زندگیش به خوشی داره میگذره، حالا نیاز به ازدواج هم سر جای خودش، ولی به هر حال داره از زندگیش لذت میبره. انقدر نگاه‌های اطرافیان، انقدر نیشه زبان‌های دیگران و کنایه‌های دیگران او را اذیت می‌کنه که برای رهایی از این وضعیت ممکنه که به هر ازدواجی در واقع تن بده، در حالی که اگر نگاه‌های دیگران و سخنان دیگران نباشه چه بسا واقعاً به آرامی بتونه زندگی کنه و از زندگی مجردانه خودش هم لذت ببره تا شرایط ازدواج رو پیدا بکنه. حالا شما ازدواج میکنید، از روزی که ازدواج کردید تمام حرفا شروع میشه برای که بچه بیاری، درسته؟ انقدر نگاه‌های ترحم‌آمیز به شما میکنن، انقدر هی میگن خدا مرادتو بده، نمیدونم نظری بکن، فلان بکن، آدم واقعا گرفتار میشه. بچه اول به دنیا میاد، بلا فاصله از فرداش برنامه‌ها شروع میشه برای بچه دوم، برای خونه گرفتن، برای عوض کردن محل خونه، برای که مبل بخریم، برای که فلان تجملاتو به دست بیاریم. یعنی دائما اطرافیان ما خواسته یا ناخواسته با اظهار نظرهاشون دارن زندگی ما رو دچار تلاطم میکنن. به همین خاطر غزالی میگه اگر ما به عزلت بریم و خلوت رو در زندگی خودمون زیاد کنیم، تا حدود زیادی از این آسیب‌های زندگی جمعی خودمون رو حفظ میکنیم. چهارمین فایده‌ای که برای عزلت برشمردند، خلاصی از شر مردمانه. یعنی مردم انواع احساس‌های بد رو ممکنه نسبت به ما داشته باشن، ممکنه بخوان با ما رقابت کنن، ممکنه به ما حسادت کنن، ممکنه که پشت سر ما غیبت کنن یا به ما تهمت بزنن، انواع توقعات رو از ما داشته باشن. خلوت گزیدن باعث میشه که ما از این آفت‌ها هم محفوظ بمونیم. فایده بعدی که برای عزلت برشمردن اینه که در عزلت طمع ما از مردم و طمع مردم از ما قطع میشه. یعنی تجربه میکنیم بی توقع بودن رو، تجربه میکنیم بی طمع بودن رو. ما مادامی که با هم هستیم انواع انتظارات رو از همدیگه داریم، انواع طمع ها رو به همدیگه داریم، ولی در خلوت این طمع ها به حداقل ممکن میرسه. و ششمی که خیلی جالب و بانمکه، عزلت باعث میشه که انسان از مزاحمت وجود انسانهای ابله و احمق نجات پیدا بکنه. امیدوارم گرفتارش نشده باشید هیچ وقت. واقعا در اطراف آدم همیشه پیدا میشن یه آدمهایی که هیچ جوری حرف به خرجشون نمیره، جز جدال کردن، جز مکابره کردن، جز شاخشونه کشیدن هیچ کاری ندارن. انسانهایی که مستدلترین و متینترین حرفا رو بهشون بزنی به خرجشون نمیره، انسانهایی که دائم باید بپرن به دیگران تا احساس خوبی پیدا بکنن، به اینها میگیم احمق یا آدم ابله. اگر همه فیلسوفان جهان جمع بشن یه دون آدم احمق رو نمیتونن در یک بحثی مجاب بکنن. به خاطر چی؟ چون به هیچ مبنای عقلانی این شخص پایبند نیست، لذا از هر شاخهی به شاخهی دیگه میپره، در هر جا بحث رو عوض میکنه. بزرگانی مثل مولانا، مثل سعدی و دیگران نظرشون به صورت قطعی اینه که اگر آدم احمق در اطراف شماست، تنها کاری که باید بکنید اینه که یا سکوت کنید یا از او فرار بکنید. جز این دوتا کار هیچ کار دیگه شما نمیتونید انجام بدید. اگر در او بیاویزید مثل او خواهید بود، اگر بخواید سر به سرش بذارید تا حد او باید خودتون رو پایین ببرید و هیچ وقت هم راضی نمیشه. یا باید ساکت باشید یا باید صحنه حادثه رو ترک بکنید. لذا اگر در زندگی خانوادگیتون یا در زندگی کاریتون یه آدم ابلهی وجود داره، عذر میخوام، این کلمه رو هیچ وقت دوست ندارم میگم، ولی کلمه دیگه پیدا نکردم، منظورم آدمیه که فقط با جنگ و جدال، با فرار از استدلال زندگی میکنه، اینجور آدمی در اطراف شماست، به نظرم این حکمت که میگه جواب الاحمق سکوت، یعنی جواب ابلهان خاموشی است، این بهترین راهکاری است که میتونید ازش استفاده کنید. یه راهکارم عزلته. غزالی میگه اگر به عزلت برید، شما از مزاحمت آدمهای گرانجان و سایه سنگین و آدمهای احمق و ابله نجات پیدا میکنید. فایده هفتم اینه که زندگی جمعی اگرچه همش در علم‌آموزی و خدمت و عبادت بگذره، انسان رو خسته میکنه. ما نیاز داریم به انرژی گرفتن، نیاز داریم به نشاط یافتن، نیاز داریم به اینکه دوباره یک روحیه جدید پیدا کنیم که بتونیم تو زندگی جمعی حضور پیدا کنیم. مولانا میگه که آب همه پلیدی ها رو پاک میکنه، درسته؟ اما آب هنگام تمیز کردن پلیدی ها خودش هم چی میشه؟ کثیف میشه. این آبی که با پاک کردن کثیفی ها کثیف شده، یک راه بیشتر نداره که تمیز بشه، باید تبخیر بشه بره آسمون، دوباره آب بشه برگرده ولی تمیز بشه. ایشون میگه خلوت و انزوا و دور شدن از جمع پشتیبان زندگی جمعی است. یعنی ما در زندگی جمعی دائما در حال خرج کردن سرمایه های خودمونیم، دائما در حال انرژی دادنیم، دائما در حال خدمت کردنیم. اگر این خرج کردن سرمایه های درونی ادامه پیدا بکنه، ما به زودی احساس تهی بودن و احساس خالی بودن پیدا میکنیم. پس نیاز داریم خودمون رو پر انرژی کنیم، خودمون رو بانشاط کنیم با خلوت های خودمون. معنای این سخن اینه که در اینجا خلوت وسیله ایست برای یک جلوت بهتر داشتن. رفتن به خلوت و عزلت باعث میشه که ما یه پشتیبان نیرومندی برای حضور فعالتر در زندگی اجتماعی داشته باشیم. کسانی که دائما در معرض دیدن، دائما در گفتگوی با دیگرانن، دائما در جمع هستن، اینا واقعا سرمایه‌شون به زودی ته میکشه و نیاز دارن به این که برای خودشون وقتهای خالی بذارن. حالا از فواید عزلت گفتیم، اجازه بدید اندر مزاراتش هم یه چیزهایی بگیم. از آسیب‌ها و آفت‌های عزلت هم اینا هستن. تعداد زیادی خوبی در زندگی جمعی وجود داره. اگر ما به عزلت بریم از تمام این خوبی‌ها محروم میشیم که هفتاشون اینا هستن. یک، از دست دادن آموختن و آموزاندن، یاد گرفتن و یاد دادن، علم آموزی هم به معنای آموختن هم آموزاندن در جمع اتفاق میفته، با حضور استادان و انسانهای دیگه اتفاق میفته. اگر ما به خلوت بریم خودمون رو از آموختن دانش ها محروم کردیم. غزالی میگه یه بچه رو ببرید بذارید توی خلوت تا آخر عمرش، این ابله میره ابله هم بیرون میاد، توی خلوت اتفاقی براش نمیفته. باید دانش آموخته باشه تا خلوت به کار او بیاد. لذا بزرگانی گفتن خلوت و عزلت بدون دانش هیچ فایده ای نداره. اگر کسی قبل از آموختن دانش به خلوت و عزلت بره، در واقع خودش رو از علم محروم کرده. دوم، محروم شدن از احسان کردنه. احسان کردن یکی از بزرگترین، اگر نگم بزرگترین، فضیلت‌های انسانی و دینیه و احسان کردن فقط در جمع اتفاق میفته. ما در جمع میتونیم به دیگران خدمت کنیم، در جمع میتونیم به دیگران کمک کنیم، در جمع میتونیم به دیگران ببخشیم. اگر همش در عزلت به سر ببریم، برای ما فرصت احسان کردن پدید نمیاد و ما به مقام محسن بودن نمیرسیم. سوم، محروم شدن از تأدیب و تأدب. خیلی نکته دقیقی است، لطفاً بهش دقت کنید. به نظر بزرگانی مثل غزالی اگر ما زیاد در عزلت باشیم، توانایی شناختن خودمون رو پیدا نمی کنیم. ببینید خیلی مسئله دقیق، خواهش می‌کنم خیلی بهش دقت کنید. در وجود ما انسان‌ها یک گره‌های کور، یک نقاط ناشناخته وجود داره که این گره‌های کور و نقاط ناشناخته فقط در یک رابطه آشکار میشن. یعنی اگر ما تا ابد تنها باشیم و در عالی‌ترین حالت تنهایی هم به سر ببریم، نمیتونیم همه وجود خودمون رو بشناسیم. چیزهایی در ماست که فقط در ارتباط با آدمیان خودشون رو نشون میدن. غزالی مثال زیبایی میزنه، میگه یک عضو، میخوام برای این مثال یه دمل رو در نظر بگیرید که بزرگ شده، قشنگ دیگه رسیده، اما هیچ نمیترکه و اون سر باز نمیکنه. فرض کنید در پشت آدمه و آدم مثلا دردش هم ساکن شده، متوجه نمیشه. آدم فکر میکنه که این دمل دیگه از بین رفته، ولی یه ضربه ای که به این دمل بخوره یا یه تکون شدیدی که وارد بشه، سر باز میکنه و دردش رو نشون میده. غزالی میگه بسیاری ویژگی ها در درون ما هستن از رذائل که ما فکر میکنیم دیگه اینها رو نداره، ولی وقتی که در زندگی جمعی حاضر شدیم، اینا دونه دونه خودشون رو آشکار میکنن. یعنی مثلا من فکر میکنم که دیگه در من حسادتی وجود نداره، ولی وقتی تو جمع حاضر میشم میبینم نه، واقعا در من حسادت هست. من فکر میکنم که خشم خودم رو مهار کردم، ولی توی رابطه با آدمهای دیگه متوجه میشم که در من این وجود داره. میخوام بگم واقعا ما اگر همیشه در عزلت باشیم همه چیز خوبه، اگر حالمون خوب باشه البته، و فکر میکنیم که دیگه تمام مشکلات روحی روانی ما حل شدن، ولی به محض اینکه ما وارد رابطه میشیم با همسر، با بچه، با دوست، با همسایه، با همکار، دونه دونه ویژگی های عجیب و غریب از گوشه و کنار وجود ما سر بر میکنن. مولانا مثال بسیار دلانگیزی داره، میگه شما وقتی وارد یک روستایی میشید میبینید خاموشه و هیچ صدای سگی شنیده نمیشه، کافیه شما لاشه یک الاغ مرده رو بندازید وسط این روستا، از هر خونه چند تا سگ بدو بدو بیرون میان به سر این لاشه میریزن. مولانا میگه در هر گوشه وجود ما امیال فراوانی خفتند و چون لاشه مرداری در صحن وجود ما نیفتاده اینا خاموشن، اما به محض اینکه شرایط فراهم بشه ما میبینیم که از گوشه و کنار وجود ما چیزهایی بیرون میاد که خوابش رو هم نمیدیدیم، اصلا فکر نمیکردیم در ما اینها وجود داشته باشه. لذا غزالی میگه کسانی که در خلوت خیلی زیاد به سر میبرن فرصت تأدیب نفس رو از خودشون میگیرن، به خاطر اینکه تأدیب نفس با شناخت نفس ممکنه و بخش عظیمی از شناخت نفس در جمع اتفاق میفته. چهارمین آفت و آسیبی که عزلت برای زندگی ما داره محروم شدن از انس به انسان هاست. انسان موجودی است که با انس زندگیش معنا پیدا میکنه. انسانی که انس نمیگیره و دیگران با او انس نمیگیرند به یک حیوان شبیه تره تا به یک انسان. انسان سالم کسی است که هم به آدم ها انس میگیره و هم آدم ها به او انس میگیرند. واقعا انسان موجودی است که آرامش نهایی او غیر از ارتباط با خداوند فقط در گرو ارتباط با انسان هاست. استاد مشتهد شبسری در کتاب ایمان و آزادی به زیبایی واقعا درست میگن، اگر شما یک آدمی رو ببرید داخل یه باغ مثلا 20000 متری بذارید مثل بهشت، تمام امکانات رفاهی جهان رو در اختیارش قرار بدید ولی با هیچ آدمی سر و کار نداشته باشه، محال احساس آرامش پیدا کنه. انسان با انسان آرامش پیدا میکنه، انس انسان با انسان به زندگی انسان معنا میبخشه. لذا عارفانی که به عالی ترین درجات ارتباط با خدا رسیدن همچنان دنبال انس با انسان ها بودن. غزالی میگه اگر همیشه بخوایم توی خلوت به سر ببریم خودمون رو از انس گرفتن و انس یافتن محروم میکنیم و این باعث میشه که در وجود ما انواع کسالت های روحی و روانی ایجاد بشن. لذا غزالی میگه حتی اگر عزلت گزیدید روزی یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت با یه آدمی که دوستش دارید ارتباط داشته باشید، به خاطر که این ارتباط شما رو آماده میکنه تا از عزلت خودتون بیشتر استفاده کنید. پنجمین آفت و آسیبی که عزلت داره و به دومین مورد برمیگرده ولی چون جدا کردن منم میگم، محروم شدن از ثواب کردن و ثواب یافتنه. بسیاری از کارها هستن مثل عیادت کردن بیماران، مثل سر زدن به آدمهای نیازمند، مثل حاضر شدن در جنازه ها و امثال اینها که باعث ثوابن به نظر غزالی، اینها در زندگی جمعی اتفاق میفتن و اگر کسی در عزلت باشه از اینها محروم میشه. ششمین آفتی که برمی شمارن محروم شدن از فضیلت تواضع. تواضع یکی از بزرگترین فضیلت‌های انسانیه که در جمع اتفاق می‌افته. شما وقتی تنهایی که نمی‌تونید متواضع باشید، در مقابل آدم‌های دیگه باید متواضع باشید و تواضع نیاز داره به حضور در جمع، تجربه کردن زندگی جمعی. و هفتم محروم شدن از تجربه‌هایی که در مخالطت مردم وجود داره. یعنی ما در زندگیمون بسیاری از تجربه ها رو در ارتباط با آدم ها یاد میگیریم، کسب و کار و چیزهای دیگه. اگر در عزلت و خلوت باشیم از اینها همه محروم میشیم. یک نکته دیگه در روی عزلت بگم و برم سراغ صحبت. برای عزلت شرایط و آداب زیادی برشمردن. من 25 مورد نوشتم که اگه بخوام همه رو بگم وقتتون گرفته میشه. چند تاشو میگم. اولیش اینه که نیت انسان در عزلت فقط انس گرفتن با خدا باشه. غیر از این هر نیت دیگری داشته باشه این عزلت، عزلت نادرستی است. واقعا هستن کسانی که به سراغ خلوت گزینی میرن اما هدفشون رسیدن به مکاشفاته، یعنی میخوان تو خلوت قرار بگیرن تا کرامت پیدا کنن، معجزه پیدا کنن، تصرف در آدمها به دست بیارن، اخبار از غیب به دست بیارن، تصرف در طبیعت به دست بیارن. این عین خسران و زیانه که انسان عزلت گزینی کنه برای نیرومند شدن نفس خودش. مولانا میگه آن خیالاتی که دام اولیاست عکس محرویان بستان خداست. کم نیستن کسانی که به درجات عالی عرفانی رسیدن و همون درجه عرفانی اونها رو نابود کرده و از بین برده. کسانی که به خلوت میرن 40 روز، 1 ماه، 2 ماه، 50 روز، دائم مراقب خودشون هستن، غذاشون رو کم میکنن، خوابشون رو کم میکنن، اینها خود به خود یه قدرت روحی و روانی پیدا میکنن. بعد از اینکه این قدرت رو پیدا کردن، ممکنه بتونن مریض شفا بدن، ممکنه بتونن روی آب راه برن، ممکنه بتونن روی هوا پرواز کنن، حتی ممکنه مرده زنده بکنن. اگر کسی با نیت دستیابی به این قدرت‌های ماورایی به عزلت و خلوت بره، همین نیت او باعث نابودی او میشه. پس هر نیتی غیر از نیت انس با خداوند اگر در عزلت باشه، عزلت خراب میشه. غزالی یک حرف خیلی عجیب روانشناسانه‌ای داره، میگه ما فهمیدیم بسیاری از کسانی که به عزلت میرن هیچ هدفی ندارن جز این که ناکامی‌های خودشون رو در زندگی اجتماعی پنهان بکنند. یعنی تو زندگی اجتماعی هیچ کسی اونها رو تحویل نمیگیره، هیچ کسی به اونها احترام نمیذاره، هیچ کسی حرف اونها رو جدی نمیگیره. برای اینکه این ناکامی‌ها رو کنار بذارن و برای اینکه از این نگاه‌های بد مردم راهی پیدا کنن، به عزلت میرن. پس هدف اونها رسیدن به خدا نیست، هدف اونها چیه؟ بر عقده‌های روانی خودشون سرپوش بذارن. غزالی در یه جای دیگه میگه باز بسیاری از کسانی که به عزلت میرن به خاطر اینه که در جمع هیچ حرف حسابی ندارن بزنن. یعنی وقتی مردم جمع میشن بیشم میخوان صحبت کنن، اینا هیچی ندارن بگن. برای اینکه نقص دانایی خودشونو بپوشونن به خلوت میرن. پس اولین و مهمترین شرط عزلت اینه که تنها هدف او رام کردن نفس و تزکیه نفس برای انس گرفتن با خدا باشه. از شروط دیگه که برای عزلت برشمردن، کمخوریه، دیگه کمخوابیه، دیگه کمگوییه. یکی از شرایطی که برای عزلت برشمردن نفی خواطره. خواطر یعنی فکرهایی که بی اراده ما به ذهن ما خطور میکنن. شما اگر به خودتون دقت کنید میبینید که دائما یه فکرهایی نمیدونید از کجا میاد تو ذهن شما و میره. به اینا میگن خواطر. نفی کردن اینها و جلوگیری کردن از این خواطر یکی از دشوارترین مراحل عرفانیه. یعنی انسان به راحتی میتونه چشمش رو کنترل کنه، زبانش رو کنترل کنه، گوشش رو، دستش رو، پاش، اما کنترل کردن ذهن و مهار کردن خواطر بسیار کار دشواری است و این در عزلت باید اتفاق بیفته. یعنی فقط اینجوری نباشه که بدن من از بدن مردم جداست ولی ذهن من عرصه ورود و خروج افکار گوناگونه و من هیچ کنترلی بر ذهن خودم ندارم. مولانا میگه از وجود خیش هم خلوت گزین. در واقع اوج خلوت اینه که تو در اون خلوت خودت هم حضور نداشته باشی. وای به حال افکار تو و خیالات تو و وسوسه های نفسانی تو. یک شرط دیگه عزلت اینه که در عزلت باید حتما یک انسان والایی ناظر انسان باشه. چرا؟ به خاطر اینکه در عزلت اتفاقهایی میفته. یعنی وقتی شما 40 روز در خلوتی ممکنه نورهایی ببینید. صفحات زیادی نوشته شده درباره نورهایی که توی عزلت دیده میشه. یعنی مثلا روز 3 و 4 ممکنه انسان نور زرد ببینه، روز بعد ممکنه نور بنفش ببینه، روز نور آبی ببینه، نور سبز ببینه. هر کدوم از این نورها بیانگر یه درجه از سلوک عرفانی سالک هستن. ممکنه در عزلت مکاشفه هایی به دست بیاره آدم، ممکنه واقعه هایی رو تجربه کنه، ممکنه رؤیاهایی رو ببینه. یه کسی باید باشه که اینها رو برای او تفسیر کنه و به او بگه که به اینها توجه نکنه، از اینها عبور کنه و به چه درجاتی برسه. لذا معمولا حضور یک انسان والا در عزلت الزامی هست و باید باشه. یک شرط دیگه که برای عزلت در نظر گرفتن مراقبه هست. اینم میگم و دیگه این قسمت اول بحث رو به پایان میبرم. ببینید دوستان، مراقبه با مدیتیشنی که این روزها در یوگا و در علوم باطنی دیگه وجود داره، این مراقبه که من الان میگم فرق میکنه. عارفان میگن که یک سالک واقعی هر روز باید این 4 تا کار رو انجام بده. کار اول مشارطه هست. مشارطه یعنی شرط بندی کردن. یعنی هر روز صبح که از خواب بیدار میشیم 10 دقیقه، 1 ربع بشینیم با خودمون گفتگو کنیم، به خودمون بگیم که یه روز دیگه به من داده شده، چه بسا امروز آخرین روز زندگی من باشه، پس هر ثانیه این روز باید برای من محترم و مقدس باشه. مرحوم آقای محمد مهدی دستغیب میگفت که بعضی از آدم ها من میشناسم که یه چاله مانندی تو خونه شو درست کردن، هر روز صبح میرن توی این قبر دراز میکشن، مثلا کوچولو، واقعا فکر میکنن مردن، بعد به خدا میگن خدایا یک نصف روز به من فرصت بده، با این نصف روز تمام گذشتم رو جبران میکنم و تمام آیندم رو آباد میکنم. بعد تو قرآن میگه وقتی کسانی اینو میگن بهشون میگن کلا، هرگز این حرفتون قبول نمیشه، اما اینها به دلشون میگن باشه، خداوند حرف تو پذیرفت، یه روز دیگه به تو فرصت داد، امروز آخرین روز از روزهای باقی مانده عمر توه، برو و ببین که با امروزت میخوای چه کار کنی. واقعا اگر ما هر روز رو با این تصور که شاید آخرین روز زندگیمون باشه شروع کنیم، هم محبتمون به آدمها زیاد میشه، هم عشقمون به خودمون زیاد میشه و هم لحظه ها برای ما معنا پیدا میکنن. پس مشارطه یعنی این که من صبح به صبح با خودم گفتگو کنم، به خودم یادآوری کنم که امروزی به من فرصت داده شده، سرمایه من همین نفس هاست، همین لحظات، همین ثانیه هاست که به سرعت داره میگذره. بعضی وقتا خواهش میکنم بشینید یه 5 دقیقه به ساعتتون نگاه کنید، به ثانیه گردش چجوری داره به سرعت حرکت میکنه، یا کنار یک جوی آب روان بشینید، بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، یا به ابرها نگاه کنید که به چه سرعتی دارن تو آسمون حرکت میکنن. این عمر ماست که داره گذر میکنه، این لحظات زندگی ماست که داره سپری میشه. میخوام بگم این لحظات خیلی خیلی اهمیت دارن. مشارطه یعنی این که به یاد بیاوریم سرمایه حیات ما اینه و در اختیارمونه. کار دومی که باید انجام بدیم مراقبه هست، یعنی در طول روز مراقب شرطهایی باشیم که با خودمون بستیم. عذر میخوام تو قسمت مشارطه یادم رفت بگم، یه برنامه روزانه برای خودتون بنویسید، اگر برنامه علمیه، برنامه تحصیلیه، نمیدونم برنامه اخلاقیه، برنامه ورزشیه، خانوادگیه، یا هر برنامه‌ای هست، هر روز صبح اون برنامه رو به خودتون یادآوری کنید و به خودتون بگید که من امروز این کارها در اولویت زندگی من هستن، اینا رو میخوام انجام بدم. این میشه مشارطه. مراقبه یعنی این که در طول روز من دائما مراقب کارهایی باشم که دارم انجام میدم، ببینم آیا به شرطهایی که با خودم بستم عمل میکنم یا نه. پس معنای مراقبه اینه که من مراقب و مواظب باشم که آیا شرطهایی رو که با خودم بستم عمل میکنم یا نمیکنم. درجه بالاتر مراقبه اینه که بفهمیم ان الله کان بکم رقیبا، یعنی بدونیم که یه مراقب داریم، یعنی خداوند که دائم مراقب ماست. اگر ما مراقب مراقب بودن خدا باشیم، به یکی از درجات عالی مراقبت رسیدیم، یعنی بدونیم که ما رها نشدیم به حال خودمون، همیشه یک چشم بینا و بصیر که علیمون به ذات صدور هست تا ته دل ما رو میتونه بخونه، اون مراقب ماست و ناظر ماست و حاضر بر زندگی ما. مولانا یه حرف خیلی زیبایی در دیوان شمس داره، میگه انسانهایی که خلوت نشینند به این دلیل از عزلت خسته نمیشن که با یک محبوبی مثل خدا دمخور و دمنشینن. اگر میلیون ها سال تو خلوت هم بمونن خسته نمیشن. من این بیتا رو داشتم میخوندم، گفتم واقعا میشه یک کسی میلیون ها سال با خدا زندگی کنه؟ دیدم من 30 سال روزی 14-15 ساعت دارم کتاب میخونم، همه لذات رو در واقع کنار گذاشتم، دیدم که وقتی یک کتاب میتونه 30 سال به زندگی انسان انرژی بده، گرما بده، چطور حضور خدا و یاد خدا نمیتونه 40 سال، 50 سال، 60 سال به زندگی یک انسان خلوت نشین انرژی بده. پس مراقبه در یک سطح بالاتر یعنی این که مراقب باشیم، خداوند مراقب ماست. این کار دوم. کار اول مشارطه بود، کار دوم مراقبه بود. کار سوم محاسبه هست. خواهش میکنم دوستان واقعا اگر به خوشبختی خودتون، به رشد معنوی خودتون احترام میذارید و آرزو دارید که رشد کنید، این کار رو بکنید. هر شب قبل از خواب نیم ساعت ثابت بذارید، داخل یه اتاقی بشینید یا تو رخت خوابتون بشینید یا هر جا دوست دارید، نیم ساعت روزتون رو مرور کنید، یعنی از اولین لحظه‌ای که بیدار شدید تا اون لحظه‌ای که دارید محاسبه می‌کنید حساب کنید. ببینید یه تاجر خوب، یه بازرگان خوب، یه کاسب خوب هر روز غروب باید دخل و خرجش رو حساب کنه، ببین امروز چقدر دخل کرده، چقدر خرج کرده، از سرمایه چقدر مونده، سود چقدر به دست آورده و بتونه آماده باشه برای فردا. اگر زیان کرده به فکر تدارک باشه، اگه سود کرده به فکر افزودن سود باشه. انسانی که دغدغه معنویت داره هر شب باید محاسبه بکنه، یعنی بشینه دقیقاً فکر کنه آیا من به شرطهایی که امروز با خودم و با خداوند بسته بودم عمل کردم یا عمل نکردم. این محاسبه رو اگر ما انجام بدیم، بعد از مدتی ساعت محاسبه در درون ما فعال میشه، یعنی دیگه لازم نیست حتما شب قبل از خواب این کار رو انجام بدیم. ما میتونیم ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه، هر چند ساعت یه بار به صورت خودکاری خودمون رو محاسبه کنیم، یعنی دائم در خودمون تجدید نظر کنیم ببینیم که درست داریم رفتار میکنیم یا نادرست. نیم ساعت محاسبه در روز به نظر من زندگی رو از این رو به اون رو میکنه. خب اگر محاسبه کردیم، از دو حال خارج نیست، یا به شرط هامون عمل کردیم یا نکردیم. اگه به شرط هامون عمل نکردیم، همون لحظه تصمیم بگیریم که از فردا شروع کنیم عیب و ایرادهای کار رو پیدا کنیم و به شرط ها عمل کنیم، و اگر به شرط هایی که با خودمون بستیم عمل کردیم، خدا رو شکر کنیم و برای زیاد شدن این توفیق ها از خداوند مدد بگیریم و کارمون رو انجام بدیم. اگر دیدید چند روز پشت سر هم دیگه عمل نکردن به برنامه داره تکرار میشه و نفس داره پررو میشه، کار به مرحله چهارم میرسه. مرحله چهارم معاتبه و معاقبه هست. معاتبه یعنی سرزنش کردن، یعنی خودمون رو سرزنش کنیم. نمیخوام بگم احساس گناه کاذب داشته باشیم، میدونید که من با احساس گناه کاملا مخالفم، نه، ولی واقعا به خودمون نهیب بزنیم. سرزنش تازیانه سلوکه، یعنی به خودمون بگیم که چرا اینجوری شده، چرا اوضاع من اینقدر خراب شده، چرا کاری نمی کنم، چرا پیشرفت نمی کنم. اگر دیدیم که سرزنش کردن خود فایده نداره، کار میرسه به تنبیه کردن خود، یعنی معاقبه کردن. این کارهای مازوخیستی رو نمیخوام توصیه بکنم، ولی میتونیم برای خودمون تنبیه‌های مناسب بذاریم. مثلا اگر دیدیم امروز خیلی تنبلی کردیم، فردا برای خودمون تنبیه این باشه که بیشتر از حد مقرر کار کنیم. اگه امروز خیلی توهین کردیم، غیبت کردیم، زبانمون هرز رفته، میتونیم واقعا یه روز دو روز روزه سکوت بگیریم، جز در مواقع ضرور صحبت نکنیم. یکی از بهترین تنبیه‌ها اینه که خودمون رو مقید کنیم به عذرخواهی کردن، خودمون رو مقید کنیم به کمک کردن به آدم‌های نیازمند و فقیر. بعد از مدتی که ما این تنبیه‌ها رو داشته باشیم، نفس ما رام میشه و آرام میشه و میتونه خیلی در اختیار ما باشه. ببینید، برای اینکه بتونیم از دست خودمون رهایی پیدا بکنیم، چون بزرگترین دشمن ما خودمونیم واقعا، و برای اینکه از این دشمن رهایی پیدا کنیم باید جدی باشیم. خب پس این چارتا رو اگر شما میخواید ورزشکار موفقی باشید، میخواید زبان یاد بگیرید، میخواید نمیدونم تو اخلاق پیشرفت کنید، تو دینداری میخواید پیشرفت کنید، این برنامه رو به مدتی 40 روز انجام بدید، مطمئن باشید دیر یا زود آثار نیکوش رو تو زندگی خودتون میبینید. مشارطه، مراقبه، محاسبه و معاتبه و معاقبه. خب یکی از شرایط عزلت مراقبه هست، یعنی دائما مراقب کارهای خودمون باشیم و مراقب باشیم که خداوند مراقب ماست. و شرط بعدی هم مداومت بر ذکره. اگر در عزلت بشینیم ولی بیکار باشیم، این عزلت فایده ای نداره، دائم باید زبان ما به نامهای مبارک خدا گویا باشه. خب من بحث عزلت رو به پایان میبرم. تعدادی از فایده هاشو گفتم، تعدادی از آفت هاشو گفتم، تعدادی از شرایطشو گفتم. اگر شعرهای مولانا بخوام درباره عزلت بخونم خیلی زیاده، واقعا میترسم وقت شما گرفته بشه، فقط چند تا بیت میخونم. مولانا میگه: قعر چه بگزید هر که عاقل است، زان که در خلوت صفاهای دل است. ظلمت چه به که ظلمتهای خلق، سر نبردان کس که گیرد پای خلق. در جای دیگه میگه که روی در دیوار کن تنها نشین، و از وجود خیش هم خلوت گزین. دفتر اول بیت 465: روی در دیوار کن تنها نشین، و از وجود خیش هم خلوت گزین. هین مشو چون قند پیش توتیان، بلکه زهری شو شوی من از زیان. یا برای شاد باشی در خطاب، خیش چون مردار کن پیش کلاب. و همجوری ادامه میده: پر ندانی کند رو خلوت گزین، تا نگردی جمله خرج آن و این. زان که تو هم لقمه ای هم لقمه خار، آکل و معکولی ای جان هوش دار. خب بحثی هم درباره صحبت داشته باشم، ولی یه جمع‌بندی بکنم. مولانا قطعا طرفدار صحبته، نه طرفدار عزلت، یعنی جزء عارفان و برجسته ترین عارفی است که در واقع از صحبت طرفداری میکنه، نه از عزلت. قبول داره که عزلت خوبه، فایده های زیادی هم داره. یه قانون کلی مولانا در اینجا داره، به این قانون کلی توجه کنید. قانون کلی اینه: صحبت با یار نیک از عزلت بهتره، و عزلت از صحبت با یار بد بهتره. یعنی اگر آدم خوب اطرافتون نیست، برید دنبال گوشه‌گیری و گوشه‌نشینی. اگر آدم خوب اطرافتون هست، برید دنبال مصاحبت و همنشینی. به همین خاطر مولانا میگه خلوت از اغیار باید نه ز یار، پوستین بهر دی آمد نه بهار. یعنی اگر آدم خوب در اطراف شما هست، حق ندارید برید دنبال عزلت، چون فایده هایی که در مصاحبت یک آدم خوب وجود داره به مراتب بیشتر از فایده هایی است که در عزلت وجود داره. اما اگر آدم خوب در اطراف شما نیست، بهتره که برید دنبال عزلت و از عزلت استفاده کنید. مولانا میگه اگر توانایی ندارید که دانشتون، زیباییتون، سودمندیتون رو حفظ کنید در جامعه، بهتره که برید دنبال عزلت و گوشه نشینی تا انقدر قوی بشید که زندگی اجتماعی به شما آسیب نزنه. ولی اگر به این حد از قدرت رسیدید که میتونید خودتون رو مهار کنید، حتما زندگی جمعی بهتر از عزلته. پس دوستان این دو معیار قطعی مولانا رو تا اینجا داشته باشن. یکیش این بود که اگر آدم خوب اطرافتونه دنبال عزلت نرید. معیار دوم اینه که اگر توانایی مهار خودت رو در جمع دارید، جمع از خلوت بهتره. معیار سوم که بسیار معیار مهمیه اینه، به نظر مولانا به محض این که دوتا آدم کنار هم قرار بگیرند شروع میکنن به داد و ستد احساسات و عواطف و افکار. یعنی وقتی دوتا آدم کنار هم قرار بگیرن، چه با هم حرف بزنن چه حرف نزنن، در همدیگه باز میتابن، افکار و اندیشه هاشون در همدیگه به قول غزالی سرایت میکنه. اگر ما کنار آدم های خوب قرار بگیریم، همیشه چیزهای خوب به ما سرایت میکنه و طبق قانون سرایت حضور در جمع و قرار گرفتن در کنار آدم های خوب به رشد معنوی بیشتر کمک میکنه. و اگر آدم های بد بودن، باید بریم به طرف خلوت. درباره صحبت من چند تا نکته مهم رو به دوستان بگم. 20 تا ادب برای صحبت برشمردن. اگه میخوایم یک همنشین خوب باشیم، حسن با عرفانم کار نداریم، تو زندگی معمولی میخوایم یه همنشین خوب باشیم، این 20 شرط رو گذاشتن در مصباح الهدایه، میتونید این 20 تا رو ببینید. یک، این که در دوستی نیت خالص داشته باشیم. دو، این که در دوستی طالب جنسیت باشیم. برای اینکه ما بتونیم از همنشینی با دیگران بهترین بهره رو ببریم، باید دنبال آدم‌هایی بگردیم که از جنس ما هستن. واقعاً ارتباط با همجنس زیباترین لحظات زندگی رو برای آدم به ارمغان میاره، همون جور که ارتباط با ناهمجنس عذاب علیمه. روح را صحبت ناجنس عذابی است علیم. ناجنس یعنی بدجنس نیست، ناجنس یعنی کسی که از جنس شما نیست. مولانا میگه هر که او از همزبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. چطوری میتونیم بفهمیم که ما همجنسیم یا نیستیم؟ یه نشانش اینه، کسی که همجنس ماست وقتی کنارش قرار میگیریم سخن از درون ما موج میزنه، ولی کسی که از جنس ما نیست وقتی کنارش قرار میگیریم حرفامون ته میکشن، اصلا حرفی نداریم با هم دیگه بزنیم. جوش نطق از دل نشان دوستی است، بستگی نطق از بی الفتی است. وقتی که دو نفر نطقشون گیر میکنه، اصلا حرف ندارن بزنن با هم، این معلوم میشه که بین ارواح اونها مؤالفت و سازگاری و مجانستی وجود نداره. واقعا قرار گرفتن در کنار غیر همجنس خیلی خیلی آسیب به انسان میزنه. ادب بعدی اینه که در ظاهر و باطنمون در همنشینی با آدم ها یکسان باشه، یعنی در دوستی ریاکار نباشیم. چهارم اینه که مال من و تو نداشته باشیم، به تعبیر کاشانی تنفیذ تصرفات داشته باشیم. یعنی نگم این مال منه این مال توه. دوستی واقعی اینه که مال من مال توه، مال تو هم مال منه، ما هستیم. پنجمین ادب ترک تکلفه، یعنی در یک همنشینی درست و حسابی هیچ گونه تصنع و تکلف و تجملی وجود نداره، خالصانه و صادقانه همون که هستیم نشون میدیم. این جمله شگفت‌آور یحیی بن معاذ رازی یادمون باشه، ایشون میگه اگر من روز قیامت خدا رو با تمام گناهان دنیا ملاقات کنم، خوشتر دارم از این که خدا رو با یه ذره تکلف ملاقات بکنم. یعنی کسانی که با تکلف تو رابطه هاشون حاضر میشن، رابطه هاشون مصنوعی میشه. همنشینی خوب اینه که تعارف توش نیست، تکلف و تصنع توش نیست. ششمین ادب صحبت چشم پوشی از خطاهای دیگرانه، یعنی کسی که ما همنشینشیم عیب‌هاش رو نباید ببینیم و باید چشم پوشی کنیم. هفتم ظاهر کردن خوبی‌های همنشین خودمونه. هشتم مدارا کردن با او و تحمل آزار و اذیت‌های اوست. نهم خیرخواهی کردن برای اوست، یعنی نصیحت کنیم، خیرخواهی کنیم، خیر او رو به او یادآوری کنیم. دهم اگه ما رو نصیحت کرد قبول کنیم. یازدهم ایثار داشته باشیم. ایثار بهترین ترجمه فارسیش دیگرگزینیه، یعنی دیگری رو بر خودمون ترجیح بدیم، همنشینمون رو بر خودمون ترجیح بدیم. اگه هر دو گشنمونه یه غذای به دست میاریم، اول به اون بدیم بعدن خودمون بخوریم. اگه پول هست اون احتیاج داره منم احتیاج دارم، اونو بر خودم مقدم بدارم. البته ببینید وقتی شما این کارو میکنید اونم میخواد این کارو بکنه دیگه، درسته یه طرفه نیست، هر دو طرفه که باشه رشد پیدا میکنیم، ولی اگه شما یه طرفه این کارو کنید، طرف مقابل کاملا از شما میتونه سوء استفاده کنه. میکنه. همنشینی که میگیم یعنی هر دو میخوان این کار رو انجام بدن. دوازدهم انصاف دادن، سیزدهم خوشقولیه، چهاردهم احترام گذاشتن به بزرگترهاست در واقع، پونزدهم حقوقشون رو ادا کردنه، شونزدهم شفقته، هفدهم متعادل بودن در دوستیه، هجدهم همیشه همراه اونها بودنه، تنها نذاشتنشونه، و نوزدهم مهاجرت مأیوس، بیستم ذکر مهجور. اگر از کسی که باش دوست هستیم دور شدیم، پشت سرش جز درباره خوبی های او سخن نگیم. میرسم به آخرین بحث صحبتم که خیلی مهمه و اونم صحبت و فایده های صحبت از نظر مولانا. ببینید، گفتیم مولانا عموماً صحبت رو بر عزلت ترجیح میده. حالا کسانی که ما باشون صحبت میکنیم از سه گروه خارج نیستن، یا آدم های بدی هن، یا آدم های خیلی خوبی هن، یا آدم های معمولی هن. ما وقتی که میگیم مصاحبت کنیم با آدم ها، با این سه گروه باید چجوری رفتار کنیم؟ در مورد آدم های بد، مولانا نظر قطعیش اینه. آدم بد یادمون باشه، به نظر مولانا آدم بد یعنی کسی که ما رو از خدا غافل میکنه، این آدم بده. اگر کسی این کارو نمیکنه، دیگه هر کاری بکنه از نظر مولانا بد نیست. آدم بد اگر در کنار ماست و نمیتونیم تأثیر خوب روش بذاریم و بلکه داره تأثیر بد روی ما میذاره، نظر قطعی مولانا اینه که باید باش قطع رابطه بکنیم. رو اشداء و علی الکفار باش، خاک بر دلداری اغیار پاش. آیه اشداء و علی الکفار مولانا اینجوری تفسیر میکنه، یعنی بر دلداری بیگانگان با خدا خاک بپاشید، یعنی به هیچ وجه به محبت اونها دل خوش نکنید. اونها مانع شما هستن، شما تأثیر خوبم روشون نمیتونید بذارید، تأثیر بدم روی شما میذارن. با اونها باید رابطه رو قطع کرد. اما اگر نمیتونید رابطه رو قطع کنید، مثلا همسر، بچه هست، برادر، خواهر، فامیل نزدیک، هیچ جوری نمیشه قطع کرد رابطه رو، مولانا میگه این رابطه یه فایده بزرگ داره. اون فایده هم اینه که تحمل این رابطه اراده ما رو نیرومند میکنه و صبر ما رو بالا میبره و قدرت تحمل روحی ما رو افزون میکنه. لذا اگر آدم بدی است که هیچ جوری نمیتونیم از شرش راحت بشیم، سعی کنیم با تحمل کردن بدی های او قدرت اراده و نیروی تحمل و صبر خودمون رو افزون بکنیم. اما اگر مردم معمولی هستن، با اونا چه کار بکنیم؟ به نظر مولانا مردم معمولی باید تحملشون بکنیم، یعنی آدمایی که نمیخوان به ما آسیب برسونن ولی دانش ندارن، آگاهی عمیق ندارن، اخلاقای بد دارن، رفتارهای زشتی ازشون سر میزنه گاهی اوقات، مولانا میگه اینها رو فقط باید تحمل کنیم و در کنارشون باقی بمونیم. به خاطر چی؟ به خاطر این که وجود اونها نیروی اراده ما رو زیاد میکنه. به این بیت‌ها توجه کنید، میگه با سیاست‌های جاهل صبر کن، خوش مدارا کن به عقل من لدن، صبر با نااهل اهلان را جلیست. جلی یعنی مایه جلا. صبر صافی میکند هر جا دلیست، آتش نمرود ابراهیم را صفوت آینه آمد در جلا. یار بد نیکوست بحر صبر را، که گشاید صبر کردن صدر را. دفتر ششم بیت 20-40 به بعد. بعد مولانا میگه که شیر داخل شکم حیوان که قرار میگیره بین خون و سرگینه، از این مسیر بد عبور میکنه تا به شیر تبدیل میشه. ماه در شب میدرخشه به خاطر اینکه تاریکی شب رو تحمل میکنه. بعد مولانا میگه اگر میخوای بدرخشید مثل ماه، بدیها و آزار و اذیت‌های آدم‌های معمولی اطرافتون رو تحمل کنید، این به شما رشد میده. داستان زن ابوالحسن فرغانی دقیقاً میخواد اینو بگه. اما مجموعاً نظر مولانا اینه که هم صحبتی با آدم‌های معمولی غیر از اون فایده‌ای که گفتم خطرناکه. سه تا خطر بزرگ داره. خطر اولش اینه که اتلاف وقت فراوان توشه، یعنی آدم‌های معمولی چون از وقتشون استفاده نمی‌کنن، دائماً دور و بر ما جمع میشن، وقت ما رو تلف می‌کنن. دوم اینکه یه عده عاشق ما میشن، یه عده از ما بدشون میاد، درسته؟ یه عده دشمنمون میشن، یه عده دوستمون میشن. اونایی که دوست ما میشن دائما مزاحم ما، چون توقعات زیادی از ما دارن. اونایی که دشمن ما هستن با رقابت ها و حسادت هاشون مزاحم ما میشن. از این جهت آدم های معمولی در اطراف ما، چه در قالب دوست چه در قالب دشمن، دائما به ما آسیب میزنن. از این دوتا خطرناکتر اینه که آدم های معمولی با حرفایی که درباره ما میزنن باعث میشن ما تصویر غلط از خودمون پیدا کنیم. یعنی اونا از ما تعریف میکنن، از ما ستایش میکنن، حرفای مختلف درباره ما میزنن، ما این حرفا رو باور میکنیم. باور کردن این حرفا باعث میشه که ما تصویر دروغینی از خودمون پیدا کنیم. داستان طوطی و بازرگان در دفتر اول مثنوی تماما برای تبیین این موضوعه. میگه یعنی ای مطرب شده با عام و خاص، مرده شو چون من که تا یابی خلاص. دانه باشی مرغکانت برچنند، قنچه باشی کودکانت برکنند. دانه پنهان کن به کلی دام شو، قنچه پنهان کن گیاه بام شو. هر که داد او حسن خود را در مزاد، صد قضای بد سوی او رو نهاد. حیله ها و خشم ها و رشک ها بر سرش ریزد چو آب از مشک ها. دشمنان او را ز غیرت می درند، دوستان هم روزگارش می برند. تن قفس شکل است، تن شد خار جان، در فریب داخلان و خارجان. اینش گوید من شوم همراز تو، وانش گوید نه منم انباز تو. اینش گوید نیست چون تو در وجود، در جمال و فضل و در احسان و جود. آنش گوید هر دو عالم آن توست، جمله جانها من طفیل جان توست. هی ازش تعریف میکنن چی میشه؟ او چو بیند خلق را سرمست خویش، از تکبر میرود از دست خویش. بعد مولانا درباره فرعون میگه از وفور مدح ها فرعون شد. انقدر ازش تعریف کردن تا فرعون شد. از اول فرعون آفریده نشده بود. و میگه این خطری است که در کمین همه ما در واقع وجود داره. پس درباره آدم های معمولی نظر مولانا اینه که آفتاش بیشتر از سودهاشه، اما بزرگترین سودش اینه که با تحمل آدم های معمولی رشد میکنیم، ارادمون قوی میشه، ولی سختی زیادی داره. تقریبا 90% حرف‌های مولانا درباره مصاحبت، درباره مصاحبت با آدم‌های بزرگه، آدم‌های خوبه. برای اینها مولانا 6 تا فایده بزرگ برشمرده که این 6 تا رو برای دوستان عرض می‌کنم. فایده اول اینه: اگر ما با آدم‌های خوب همنشین باشیم، از شر نفس رهایی پیدا می‌کنیم. به نظر مولانا بزرگترین دارو برای رهایی از نفس قرار گرفتن در کنار یک انسان بزرگه. یک انسان بزرگ میتونه تماماً ما رو از شر نفس رهایی ببخشه. میگه چون ز تنهایی تو نومیدی شوی، زیر سایه یار خورشیدی شوی. رو بجو یار خدایی را تو زود، چون چنان کردی خدا یار تو بود. آن که بر خلوت نظر بردوخته است، آخران را همزه یار آموخته است. گفت پیغمبر علی را کی علی، شیر حقی پهلوانی پردلی. لیک بر شیری مکن هم اعتماد، اندرآ در سایه نخل امید. اندرآ در سایه آن عاقلی، کش نداند برد از ره ناقلی. ظل او اندر زمین چون کوه قاف، روح او سی مرغ بس عالی طواف. مولانا میگه که اگر عبادت بخواید انتخاب کنید، هیچ عبادتی بهتر از همنشینی با یک انسان والا و شریف نیست. این از نماز و روزه 1000 سال پشت سر هم به جا آوردن با ارزش‌تره. بعد مولانا میگه نفس اژدرهاست با صد زور و فن، روی شیخ او را زمرد دیده کن. در قدیم یه اعتقادی وجود داشت، میگفتن اگر زمرد رو جلوی چشم افعی بگیرید، فوراً چشم افعی نابینا میشه. این ایده توی ادبیات ما به گستردگی تمام رواج پیدا کرده. تنها کسی که تجربهش کرده و اثبات کرده غلطه ابوریحان بیرونیه. ایشون میگه من بارها افعی‌های مختلف رو آوردم، زمردها رو از زاویه‌های مختلف جلو چشماشو قرار گرفتم، به نظرم رسید چشمش قوی‌تر شد ولی ضعیف نشد، تا چی برسه به اینکه نابینا بشه. مولانا به هر حال به این باور عامیانه اعتقاد داره و ازش خیلی استفادهای زیبایی کرده. مولانا میگه یک انسان خوب مثل زمرد، نفس ما مثل افعیه. اگر یک انسان خوب مقابل افعی نفس ما قرار بگیره، این افعی نفس رام میشه و کور میشه. نفس اژدرهاست با صد زور و فن، روی شیخ او را زمرد دیده کن. گر تو صاحب گاو را خواهی زبون، چون خران سیخش کنان سو ای هرون. چون به نزدیک ولی الله شود، آن زبان صد گزش کوته شود. دومین فایده‌ای که مولانا برمی‌شماره برای مصاحبت با آدم‌های بزرگ، آگاهی یافتن از پیچ و خم‌های راهه. ما تو راه‌های دنیایی هم نیاز به راهنما داریم. شما اگر بخواید مثلا یک منطقه‌ای که تا الان نرفتید تو تهران پیدا کنید، یک کسی باید راهنماییتون کنه، به راحتی نمیتونید پیداش کنید. راه رفتن به طرف خدا پر از گردنه و پیچ و خم و فراز و فرود و چاله چوله است. در این راه آسیب‌های زیادی وجود داره. کسی باید باشه که به آفات این راه، فراز و فرودهای این راه آگاهی داشته باشه. و این کیه؟ یک انسان والا، یک عارف، یک ولی خدا. سومین فایده‌ای که مولانا برمی‌شماره برای دوستی اولیاء خداوند و انسان‌های خوب، کشف شدن حقایق غیبی بر اثر توجه ولی خداست. یعنی اولیاء خدا اگر در کنارشون قرار بگیریم، در یک لحظه چیزهایی به ما میدن که ممکنه با 100 سال سیر و سلوک و عبادت به دست نیاریم. یک عارف بزرگی در قرن اخیر بود، خداوند رحمتش کنه، به نام مرحوم آقای انصاری همدانی. خیلی آدم عجیبی بود، واقعا خدا رحمتش کنه. یکی از آقایون میگفت که من خیلی عذر میخوام، ازدواج کرده بودم ولی شهوت من خیلی نیرومند بود، یعنی با اینکه همسرم خوب بود، این میل روز به روز در من قوی تر میشد و هر کاری میکردم از وسوسه این میل رهایی نمییافتم. روزه میگرفتم، دعا میکردم، سر به کوه بیابون میذاشتم، فایده نداشت. میگفت یه روز واقعا کلافه از این میل رفتم پیش آقای انصاری. میگه یه مهمونی بود و ایشون هم نشسته بود. میگه وقتی که مهمونی تموم شد، ایشون دم در بود با همه دست میداد. میگه من بهش رسیدم، به من دست داد، یک لحظه بهش نگاه کردم. میگه به محض اینکه چشم به چشم شدیم، نگاهامون گره خورد به هم، یهو حس کردم با یه نگاه یه چیزی تو من شکست افتاد زمین. میگه از پیش ایشون اومدم، اون میل کاملا نابود شده بود و اصلا دیگه وجود نداشت توی من. به یاد چی میافتیم؟ این بیت حافظ: آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. واقعا آدم هایی هستند بدون حرف زدن با نگاهشون مشکل شما را حل می کنند. به قول مولانا: مشکل از تو حل شود بی قیل و قال، ای لقای تو جواب هر سوال. یعنی کسانی هستند دیدارشون پاسخ سوالات انسانه، بدون اینکه با شما حرف بزنن مشکلات شما را حل می کنند. چرا این اتفاق میفته؟ خیلی فلسفه جالبی داره. به نظر مولانا دلها به هم دیگه روزنه دارن، دلها به هم پنجره دارن. وقتی که ما کنار هم قرار میگیریم، از روزنه دل آدمهای دیگه انرژی های اونها میاد تو وجود ما، انرژی های ما میره تو وجود اونها. اگر ما کنار یه آدم پر انرژی نیرومند بزرگ قرار بگیریم، انرژی او از روزن دل او، از روزن دل ما رد میشه و وارد وجود ما میشه. از دل به دل برادر، گویند روزنی است، روزن مگیر، گیر که سوراخ سوزنی است. هر کس که غافل آمد از این روزن ضمیر، گر فاضل زمانه بود گول و کودنی است. زان روزنه نظر کن در خانه جلیس، بنگر که ظلمت است در او یا که روشنی است. گر روشن است و بر تو زند برق روشنش، میدان که کان لعل و عقیق است و معدنی است. پهلوی او نشین که امیر است و پهلوان، گل در رهش بکار که سروی و سوسنی است. این نکته بسیار مهمی است که آدم‌های بزرگ با نگاهشون، با حضورشون میتونن حجاب‌ها رو از روی روان ما و روح ما و نفس ما و چشم و گوش ما بردارن و غیب رو به ما نشون بدن. چند تا بیت از دفتر ششم میخونم که تقریبا حدس میزنم نشنیدید این بیت‌ها رو. پادشاه در آخرین داستان بزرگ مثنوی به شاهزاده نگاه میکنه. با نگاه پادشاه این اتفاق میفته و با نوازش پادشاه. شه نوازیدش که هستی یادگار، کرد او را هم بدین پرسش شکار. این بیتا واقعا آدم رو تا حد مستی پیش میبره. از نواز شاه آن زار هنیز، در تن خود غیر جان جانی بدید. وقتی که پادشاه نوازشش کرد، احساس کرد یه جان جدید پیدا کرده. در دل خود دید عالی قلقله، که نیابد صوفیان در صد چله. اون چیزهایی که در صد تا چله نشینی به دست نمیاد، با نوازش یه آدم بزرگ به دست میاد. عرصه و دیوار و کوه سنگ بافت، پیش او چون نار خندان می شکافت. ذره ذره پیش او همچون قباب، دم به دم می کرد صد گون فتح باب. باب گه روزن شدی گاهی شعا، خاک گه گندم شدی و گاه سا. در نظرها چرخ بس کهنه و قدید، پیش چشمش هر دمی خلق جدید. روح زیبا چون که وارست از جسد، از قضا بی شک چون این چشمش رسد. صد هزاران غیب پیشش شد پدید، آنچه چشم محرمان بیند بدید. آنچه او اندر کتب برخوانده بود، چشم را در صورت آن برگشود. از غبار مرکب آن شاه نر، یافت او کحل عزیزی در بصر. بر چنین گلزار دامن می کشید، جز جز وش نعرزن حل من مزید. این چیزیست که به نظر مولانا اتفاق می افته، حضور در کنار یک انسان بزرگ. چهارمین سودی که مولانا برای صحبت با آدمهای بزرگ برمیشموره اینه: اولیاء خدا، انسانهای بزرگ، اشراف بر احوال ما دارند. اونها ما رو از خودمون بهتر میشناسند، بیماریهای روحی و روانی ما رو از ما بهتر میدونند. همونطوری که یک پزشک جسمی، پزشک ظاهری در واقع، درباره بدن ما اطلاعاتش از خود ما بیشتره، درباره بیماریهای ما چیزهایی میدونه که خودش ما نمیدونیم، اولیاء خدا درباره ما چیزهایی میدونن که ما نمیدونیم. اونا میدونن ما چرا غمگینیم، اونا میدونن ما چرا افسرده ایم، اونا میدونن ما چرا دور افتادیم از حقیقت. این طبیبان بدن دانشورند، بر سقام تو ز تو واقفترند. هم ز نبض و هم ز رنگ و هم ز دم، بو برند از تو به هر گونه سقم. پس طبیبان الهی در جهان، چون ندانند از تو بی گفت دهان. هم ز نبضت، هم ز چشمت، هم ز رنگ، صد سقم بینند در تو بی درنگ. این طبیبان نوآموزند و خود، که بدین آیاتشان حاجت بود. کاملان از دور نامت بشنوند، تا به قعر باد و بودت دردوند. پنجمین نکته شناختن خوده. ای کاش فرصت بود اینو توضیح میدادم. به نظر مولانا عالی ترین درجه خودشناسی در قرار گرفتن کنار یک آدم آینه صفت حاصل میشه. یعنی آدمی که خودش از بدیها پیراسته، اگه کنارش قرار بگیریم، چیزهایی رو از ما به ما نشون میده که هیچ وقت فکرش رو نمی کردیم. اگر ما بتونیم اینجور آدم آینه صفتی پیدا بکنیم، خیلی در واقع خودشناسی ما عمیق‌تر میشه. میگه یار را با یار چون بنشسته شد، صد هزاران لوح سر دانسته شد. ششمین مورد انرژی پیدا کردنه. انرژی پیدا کردن همون چیزیه که تو روانشناسی اجتماعی بهش میگن آسانسازی اجتماعی و اصل همکوشی. انسان‌ها وقتی کنار هم قرار میگیرن، انرژی هاشون بیشتر میشه. شما دیدید تو کتابخونه که درس میخونید، بیشتر و بهتر درس میخونید. کنار آدمای خوب که قرار میگیرید، راحت‌تر بخشش میکنید. به نظر مولانا ما اگر کنار آدمای خوب قرار بگیریم، انرژیمون برای کار خوب بیشتر میشه. با 4 تا نکته 1 دقیقه بحث رو تموم میکنم. به نظر خودم صحبت بر عزلت ترجیح داره، اما ما در زندگی خودمون از فواید عزلت نباید خودمون رو محروم کنیم. چرا؟ چون ما در یک جهان پر از هیاهو به سر میبریم. واقعا اطراف ما پر از سر و صدا است، پر از خبره، پر از انفجار اطلاعاته. ما هیچ فرصتی برای تنها بودن با خود نداریم. من توصیه‌ام به دوستان اینه: 1 ساعت در شبانه روز برای خودتون بذارید. این 1 ساعت رو به هیچ وجه خرج هیچ کسی نکنید، فقط برای خودتون بذارید. این 1 ساعت میتونه اون 23 ساعت شما رو حمایت کنه. در طول ماه 1 روز برای خودتون بذارید و این 1 روز رو واقعا خلوت کنید، تأمل کنید، تفکر کنید، عبادت کنید، ذکر بگید، مطالعه کنید، تجدید نظر کنید در خودتون. و در سال 1 برنامه داشته باشید، 1 هفته برای خودتون خلوت داشته باشید. اگر اینو نداشته باشید، به نظر من خیلی از چیزهای خوب رو تو زندگی ممکنه از دست بدید. پس خلوت در 1 روز 1 ساعت، در 1 ماه 1 روز و در 1 سال 1 هفته برای خودمون بذاریم. این به نظر من خیلی خوبه. دومین توصیه که دارم در آخر بحثم اینه که سعی بکنیم که چله نشینی به اون شکلی که گفتم برای ما ممکن نیست. بریم توی جایی، حالا خونه یا مسجد یا هر جا، 40 روز بشینیم و معتکف بشیم. ولی میتونید برای خودتون دوره‌های 40 روزه بذارید. یعنی مثلا یه ذکر رو 40 روز تکرار کنید، یه عادت بد رو 40 روز تلاش کنید که ترکش بکنید، یه عادت خوب رو 40 روز وقت بذارید که در خودتون نهادینه کنید، از خصوصیات خوب عدد 40 استفاده بکنید. میتونید چله‌های متمادی توی زندگیتون داشته باشید، بدونی که کسی بفهمه یا بدونی که برید جایی که کسی نباشه. یک چیز دیگه این که از چله نشینی میتونید برای تقویت اراده استفاده کنید به این شکلی که گفتم، دقت میکنید؟ یعنی میدونید که برای 40 روز آینده یه برنامه دارید، این برنامه میتونه خیلی به تقویت ارادتون کمک کنه. آخرین نکته‌ای که بگم و دیگه بحث رو تموم کنم اینه که تعدادی از عارفان از جمله نقشبندی‌ها یک اصطلاحی درست کردن به نام خلوت در انجمن، یعنی جمع کردن بین این دوتا، یعنی ما در جمع باشیم ولی با جمع نباشیم. سعدی میگه چی؟ هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. خلوت در انجمن یعنی این که ما در حالی که با آدم های دیگه هم هستیم تلاش بکنیم که حضور داشته باشیم در محضر خدا و از خداوند غافل نشیم. جنید میفرماد من 30 ساله دارم با خدا سخن میگم و مردم فکر میکنن که من با اونا دارم حرف میزنم و ارتباط برقرار میکنم. آدمایی که عشق و تجربه کردن میدونن واقعا سر کلاس هم دارن غذا میخورن، درس میخونن، کار میکنن، ولی دلشون یه جای دیگه است. رجال لا تولی